پاداش دزدان دریایی. بیشتر شرکت‌ها با جشن گرفتن روز تولد کارکنان و یا سالگرد استخدامشان از ایشان قدردانی می‌کنند. اما در شرکت‌های کالا محور مثل اپل، جشن‌ها، پاداش‌ها و قدردانی‌ها همه روی ستاره‌های شرکت متمرکز می‌شود، یعنی استعدادها و محصول‌های آن. استیو واقعاً به کارکنان خود عشق می‌ورزد. او نه تنها به خوبی می‌داند که بدون آنها نمی‌توانسته به چنین کارهای خارق‌العاده‌ای دست بزند، بلکه قدر آن را نیز می‌داند. آنچه که استیو برای نشان دادن تحسین و قدردانی خود به کارکنانش انجام می‌دهد، غالباً حیرت‌آور است. خاطر انگیزترین نمونه آن وقتی است که استیو گفت هنرمندان اثر خود را امضا می کنند و بعد تصمیم گرفت که امضای اعضای اصلی تیم مهندسی در داخل کیس اولین نمونهای مک حک شود. دهم فوریه 1982 و بعد از جلسه هفتگی کارکنان جشنی برگزار شد و تک تک اعضای تیم مهندسی امضای خود را روی یک کاغذ طراحی بزرگ ثبت کردند. از جمله استیو وزنیاک که نام مستعار معروفش واز را امضا کرد. خریداران مک هرگز این امضاها را ندیده و یا حتی از وجودش مطلع نمی شدند. اما مهندسان آن را می دانستند و این برایشان بسیار پرمعنی بود. حتی امروز نیز وقتی آنها نمونه کلاسیک از مک را در گوشه منزل کسی و یا یک موزه رایانه می‌بینند، از این که می‌دانند اسمشان در داخل کامپیوتر هک شده احساس رضایت می‌کنند. برای بیشتر ما هیچ چیز به اندازه آگاهی از این که در تولید یک محصول بزرگ مؤثر بوده این لذت بخش نیست. شخصاً حاضر شدن و الهام بخشیدن. وقتی به اپل پیوستم، استیو دقیقاً می‌دانست که وقتی مدیر یک پروژه شخصاً مستقیماً و فعالانه درگیر تولید کالا می‌شود، دیگران هم انگیزه می‌گیرند. او این را بهترین شیوه برای الهام بخشیدن به افراد می‌دانست. هدف او تزریق انرژی کافی به سازمان بود تا همه به اندازه خودش پرانگیزه باشند. آنها باید خود را بخشی از روند تولید می دانستند. در سازمانی که استیو اداره می کرد، محصول مرکز توجه همه بود و شناخت و انگیزه افراد نیز حول محور آن شکل می گرفت. به عبارت دیگر، توجه همه معطوف به کالا بود. او می دانست که باید به خود محصول بدل می شد تا بتواند کار را هدایت کند. او روش‌های قدرتمندی را به کار می‌گرفت تا همه کارکنان را متقاعد کند که از اهمیت نقششان در موفقیت کالا آگاه است. این یعنی همان رهبری به صورت عینی. همگان ارتباط محکمی با روند تولید کالا برقرار می‌کردند، چون ارتباط تنگاتنگ رهبر خود را با این روند می‌دیدند. بعدها وقتی که مک عرضه شد، با وجود عدم موفقیت نسبی در آغاز، تمام اعضای گروه از ظرفیت بالقوه آن آگاه بودند. استیو هم مطمئن بود و هرگز از اشتیاقش کاسته نشد. او همیشه می توانست با سخنان خود همه را درباره کاری که انجام می دهند به هیجان آورد. حتی با وجود تنش و چالش‌های زیاد کار کردن با مدیری که عشق و وسواسی پایان ناپذیر نسبت به جزئیات دارد، افراد دوست داشتند برای اپل و استیو کار کنند. در نتیجه آن، نرخ جایگزینی افراد در اپل تنها 3% بود که کمترین میزان در صنعت فناوری محسوب می‌شود. حتی کسانی که به ندرت چهره به چهره با استیو روبرو می شدند، نسبت به او وفادار بودند. انعکاس این وفاداری را می توان در پاداشی که افراد برای تلاش‌های خود می گرفتند دید. اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌ها پاداش را در قالب حقوق، هدیه و عرضه سهام توزیع می کنند. اپل نیز مستثنا نیست. اما استیو شیوه های متفاوتی برای قدردانی از کارکنان خود به کار می گرفت. برای او پول و سهام تنها عامل انگیزه دادن به افراد نبود. به ویژه در روزهای نخست وقتی که گروه به هدف مهمی دست می‌یافت، همه می‌دانستند که این کار حتماً مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. در گروه مک هر بار که کسی حس می‌کرد هرچند کوچک به هدف مهم می‌رسیده و تلاش‌هایش نتیجه داده، آن را جشن می‌گرفت. وقتی هر کدام از اعضای گروه مک شایسته دریافت پاداش بود، استیو چکی را در یک پاکت سفید می‌گذاشت و به محل کار آن شخص می‌رفت و شخصاً چک را به او تحویل می‌داد. حتی او یک روز به مهندسان گروه مک مدال داد تا نشان دهد چقدر تلاششان برای او ارزشمند است. استیو می دانست که هدف گذاری باعث پیشرفت می شود. نرم افزار صفحه نمایش باید تا 15 آماده می شد و یا تا 21 ماه باید 75,000 دستگاه توزیع می کردند. دستیابی به هر کدام از این اهداف بهانه‌ای بود تا جشنی برپا شود. وقتی اولی نمونه‌های مک برای فروش عرضه شد، استیو مایل بود که کارگران کارخانه نیز بدانند که او قدردان تلاش‌هایشان است. یک مدیر عامل در این موارد چه می‌کند؟ شاید از مسئولان منابع انسانی بخواهد که تقدیرنامه‌ای چاپ کنند و یا به مدیر کارخانه بگوید که در یک جلسه رسمی از ایشان تقدیر به عمل آید. اما استیو اینطور نبود. او خودش به کارخانه رفت و من را نیز همراه برد. او شخصا به هر کدام از کارگران 100 دلاری داد و در چشمان تک تک ایشان خیره شد. اما این پول نبود که اهمیت داشت. آنچه که تأثیر عمیقی گذاشت این بود که مدیر عامل شخصا برای توزیع این پاداش به کارخانه رفته بود. روزی با استیو در یکی از بازدیدهای مدیریت در صحنه همراه بودم. به محل ارسال کالا در کارخانه مک رفتیم. به نظر استیو محصولات سریع و خوب برای ارسال آماده نمی شدند. او دوباره نقش محصول را به خود گرفت و دریافتش را از تجربه حضور در محل ارسال کالا توصیف کرد. جلوی روی همه کارکنان بخش گفت او را بسته‌بندی و ارسال کنند تا واقعا ببیند که چطور می توان این کار را بهتر و سریع‌تر انجام داد. همه بهت زده شده و از این نمایش کلافه بودند. اما نتیجه آن جدن باعث افزایش سرعت مراحل ارسال محصول شد. بعد از پایان نمایش همه دست زدند و هورا کشیدند. آن وقت پیتزا و نوشابه سفارش دادیم و همه با هم روش بهینه ارسال را جشن گرفتیم. نهایتاً این تغییرات موجب دستیابی به هدفی شد که تیان هر کامپیوتر مک در عرض 27 ثانیه آماده ارسال می گشت. بعد از ارسال مک وقتی به خیابان بندی درایو برگشتیم، کامیون بزرگی را جلوی درب پشتی ساختمان دیدیم. 100 دستگاه مکینتاش در کامیون بود که استیو طی مراسمی کوچک در حالی که نام تک تک افراد را می برد و با ایشان دست داده و مراتب تشکرش را شخصا ابلاغ می کرد، 1 دستگاه به هر کدام هدیه می داد. روی هر کدام از دستگاه ها پلاکی بود که نام فرد گیرنده روی آن حک شده بود. من هنوز کامپیوتری را که آن روز استیو به من داد دارم و شرط می‌بندم تمام 99 نفر دیگر هم آن را حفظ کردند. وقتی آیفون به بازار آمد، همه کارکنان 1 نمونه رایگان از آن هدیه گرفتند. حتی افرادی که پاره وقت و یا به عنوان مشاور تا 1-2 سال گذشته با شرکت همکاری کرده بودند، 1 گرفتند. استیو بزرگترین مشوقی بود که یک گروه میتوانست داشته باشد. او دائما روحیه میداد و بر آتش اشتیاق همکاران میدمید و میگفت
کاری که اینجا میکنیم موجی در سراسر گیتی به راه خواهد انداخت.
تشویق روحیه هنرمندی در دیگران. استیو یک هنرمند است و یا آنطور که این روزها رسم شده و همه می گویند سرپرست هنرمندان اپل است. ولی این توصیف از همان آغاز در مورد او صدق می کرد. او گروه طراحی‌اش را نیز تشویق می کند که خود را به چشم یک هنرمند ببینند. او روزی در سال 1982 گروه مک را برای بازدید از موزه لوئیس کامفورت تیفانی برد. چرا؟ چون تیفانی هنرمندی بود که با موفقیت شاکله تولید انبوه را تغییر داده بود. استیو از درک هنری مهندسان خود سود می برد. او که همواره از نمایش محصولات آماده عرض لذت می برد، گروهش را تشویق می کرد که هنرمندای واقعی اثرشون رو به موقع برای نمایش آماده می کنند. اندی هرتسفلد از بازیگران کلیدی گروه اولیه طراحی مک چنین نقل می کند.
گروه ما مجموعه پیچیده ای از انگیزه ها رو داشت، اما عنصر منحصر به فرد اون حجم وسیع ارزش های هنری بود. هدف ما فقط چیرگی در رقابت و یا پول در آوردن نبود. قرار بود عالی ترین کار ممکن رو ارائه کنیم، عالی تر از هر چیز دیگه ای.
آگاه کردن مردم به دلایلی گزارشگران کمتر به این جنبه از شخصیت تأثیرگذار استیو می‌پردازند. اینکه او چقدر خود را ملزم به آگاه کردن مردم از اهمیت وجودشان و حیاتی بودن کارشان می‌داند. استیو دائم به فکر آن است که شور و شوق بیافریند. با اینکه او استعدادی طبیعی در این زمینه دارد، باز به مشاهده دقیق افراد توانمند می پردازد. گفتار و رفتارشان را بررسی می کند و اینکه چطور دیگران را به شنیدن سخنان خود تشویق می کنند. خیلی ها به سادگی اهمیت عنصر انسانی را فراموش می کنند. اما استیو در اپل یک الگوست. از مدیران ارشد گروه تا کارمندان فروشگاه های اپل در بخش نوابق او را الگوی خود می دارند. وی در سخنرانی معروف خود در جشن فارغ التحصیلی دانشگاه استنفورد در سال 2009 گفته بود:
سرانجام باید به چیزی اعتماد کرد. غریزه، سرنوشت، زندگی، تقدیر و یا هر چیز دیگه. این رویکرد همیشه برای من کارساز بوده و باعث تفاوت‌های عمیق در زندگیم شده.
او همین حس اعتماد، هدفمندی و رویا پردازی را به کسانی که با او کار می کنند القا می کند. او حامی بزرگ ایده فرصت مطالعاتی در اپل بود. بعد از 5 سال کار در اپل، هر کارمندی به مرخصی 1 ماهه با حقوق می رفت. ولی قرار نبود که تنها در ساحل لم داده و آب میوه بنوشد. این فرصت در اختیار او گذاشته می شد تا با ایده های جدید درباره محصولات، روش های کاری و یا مسائل دیگری که به شرکت و راهبردهای آن مربوط می شد سر کار برگردد. این فرصت مطالعاتی بنا بود روح تازه‌ای در تفکر خلاق افراد بدمد. انگیزه عملی. استیو استاد مدیریت در صحنه است. هر روز میتوان او را دید که در راهروها قدم میزند و سرزده از کارکنان میپرسد مشغول چه کاری هستین؟ و یا مشکلتون چیه؟ گاهی نیز با سماجت میپرسید در عوض پولی که میگیری چی کار میکنی؟ برای بعضی ها این سوال ها ناراحت کننده است. فکر میکنند که مدیریت نباید تا این اندازه در جزئیات دخالت کند. اما روی کرده او احساسات مثبتی را نیز برمی انگیخته و آنها را به این فکر فرو میبرد که استیو تنها به کالا فکر نمیکند. نقش من هم برایش اهمیت دارد. من عضوی از یک خانواده بزرگترم و ما همه با همیم. در این سالها استیو با حضور دائمی خود در زندگی کارکنانش آنها را اداره کرده است. به نظر استیو اگر او در دسترس باشد و حرفشان را گوش کند، آنها نیز توقعاتش را برآورده خواهند کرد. اندی گراو، رئیس وقت اینتل، هم رویکرد مشابهی داشت. البته با تفاوت‌های جزئی. آن موقع اینتل از اپل بسیار بزرگتر بود. اندی سرزده سراغ کارکنانش می رفت و آنها اغلب احساس می کردند که تهدید می شوند. اما او این کار را برای این می کرد که از همه چیز با خبر شود و روحیه مشکل گشایی و جستجوی راه حل‌های بهتر را القا کند. این نوع از رهبری مبتنی بر حضور دائم در همه جاست و استفاده صحیح از آن باعث می شود که همه خود را جزئی از ماجرا بدانند. امروزه این گونه از مدیریت عملی اهمیت بیشتری یافته. به لطف تلفن همراه، پیامک و پست الکترونیک، فناوری باعث نزدیکتر شدن ما به همکارانمان شده، اما در این حال از عزیزان خود دور شده ایم. پست الکترونیک عصای دست استیو است، اما او هنوز نقش مدیریت در صحنه را برای خود حفظ کرده است. و من هم هنوز درس هایی را که از او در باب مدیریت در صحنه و تولید کالا فرا گرفتم به کار می بندم. افرادی که در سازمان من کار می کنند می دانند که در دسترسم و در مورد هر موضوع با اهمیتی ترجیح می دهم که چهره به چهره با آنها روبرو شوم تا اینکه یک ایمیل بی روح دریافت کنم. اعضای گروه مک هر وقت که حس می کردند باید نفسی تازه کنند، به لابی ساختمانی که پیشتر وصفش را کرده ام می رفتند. آنجا پاتوقی برای استراحت ایشان بود و انواع بازی های ویدئویی همراه با نوشیدنی مورد علاقه استیو، یعنی آب میوه محلی اودوالا، به وفور در آنجا وجود داشت. علاقه استیو به این آب میوه آن را به یک محصول موفق جهانی بدل کرده است. جای فوق‌العاده‌ای بود تا افراد مسائل کاری، نیازها و مشکلاتی را که در کار با آنها روبرو شده بودند با همکاران خود در میان بگذارند. پاتوقی مثل لابی ساختمان مک کمک می‌کرد که همه احساس کنند که تنها نیستند و مشکل هر کدام از اعضای گروه مشکل همه است. شگرد مدیریت استیو، جلسات پی در پی بازبینی. علاوه بر گرد همایی های بزرگ گروه که هر سه ماه یک بار انجام می شد و نیز جشن های موردی گاه و بیگاه، جلسه های معمولی بازبینی پیشرفت کار نیز به طور رسمی و هر هفته برگزار می شد. استیو باور داشت که این جلسه ها پی در پی و بدون وقفه برگزار شود. با وجود تمام ارتباطات لازم، وقتی که ایده یا سؤالی به ذهن استیو می رسید، او معطل برگزاری جلسه آتی نمی شد. شاید سرپرست تیم تولید سر شام بود و یا با خانوادش نشسته و یا حتی آماده می شد که به رخت خواب برود. اما استیو زنگ می زد و انبوهی از سوالات را مطرح می کرد. فلان کار را تمام کردی؟ جواب این سوال پیدا شد؟ کسی را برای شغل مورد نظر پیدا کردی؟ راه حل فلان مشکل چه شد؟ و بعد از یکی دو ساعت دوباره تماس می گرفت تا موارد تازه تری را که به فکرش رسیده بود آن هم با جزئیات کامل در میان بگذارد. البته هر بار که زنگ می زد می پرسید وقت داری صحبت کنی؟ به این ترتیب انتظار او برای اینکه 24 ساعت در اختیارش باشی با چاشنی احترام به حریم خصوصی افراد کمی تلطیف می شد. او برخی از قواعد خلل ناپذیر رفتار با دیگران را زیر پا می گذاشت. مجبور کردن دیگران برای اینکه هر روز ساعات نامحدودی را کار کنند موجب بدنامی او شده است. اما چرا افراد مزاحمت های وقت و بی وقت او را تحمل می کنند؟ کار کردن با یک شخص کمالگرا همیشه دشوار است. تنها وقتی می توانی موفق شوی که به اندازه رهبر گروه پر انرژی، مشتاق و خلاق باشی. آیا افرادتان از محصولات شرکت استفاده می کنند؟ شاید این موضوع در مورد کار شما صدق نکند. اگر کارتان تولید تراشه‌های نیمه رسانه است و یا فنر تشک می‌سازید و یا اینکه قطعات تراکتور تولید می‌کنید، اگر در حوزه خدمات مثل طراحی وبسایت و یا ارسال مراسلات در سطح شهر فعالیت می‌کنید، شاید توصیه‌های من به دردتان نخورد. اما اگر محصول و یا خدماتی عرضه می‌کنید که کارکنانتان می‌توانند از آن استفاده کنند، باید شیوه‌های مؤثری بیابید که آنها ضمن استفاده از این محصولات شیفته شوند. نه به این خاطر که کسی مراقب آنهاست، بلکه چون به قابلیت‌های آن ایمان دارند. یک گام جلوتر می‌روم. اگر به فرض من رئیس اینتل بودم، از کارکنان وفادار خود انتظار داشتم رایانه‌هایی را در منزل به کار گیرند که حتماً برچسب اینتل اینساید داشته باشد. در ایام قبل از ظهور پدیده مک، استخدام کارکنان جدید اپل مشروط به قبولی در آزمون چگونگی کار با اپل دو بود. بعد از 3 هفته از آنها امتحان می گرفتند. اگر زحمت یادگیری کار با این کامپیوتر را به خود نداده بودند، تلقی غالب این بود که شرکت و محصولهایش برایشان اهمیتی ندارد و عذرشان خواسته می شد. ولی در صورت قبولی شرکت یک دستگاه اپل دو بهشان هدیه میداد. در سال 1985 پس از عرضه مک در بازار، از گروه هم خواستم فروشگاهی را در خیابان بندلی درایو برای کارکنان اپل طراحی کنند که پر از محصولهای اپل باشد. رایانه، چاپگر و تجهیزات جانبی. در این مرکز غیر انتفاعی کارکنان تشویق می شدند که در جریان آخرین تحولات سخت افزاری قرار گیرند. بهای خرید کامپیوتر مک و یا اپل دو در آنجا حدود نصف هزینه ی تولید و یا 75% کمتر از قیمت خرد فروشی بود. از آن بهتر، هر کارمندی می توانست یک بار در سال با همان نرخ یک کامپیوتر برای دوست و یا اعضای خانوادهش خریداری کند. این یکی دیگر از پاداش هایی بود که دزدان دریای مکینتاش و دیگر کارکنان اپل از آن بهره‌مند می شدند. شرکت نسبت به تأمین کنندگان، سازندگان و مشاورانش نیز دست و دلباز بود. می خواهید یکی دوتا از کامپیوترهای جدید مک داشته باشید؟ یا یک رایتر لیزری یا یک سرور؟ پولی که شرکت از این بابت خرج می کرد، درصد ناچیزی از درآمدش را تشکیل می داد. این رقم حتی از خطای گرد کردن ارقام فروش هم کمتر بود، اما در عوض چیزی که به دست می آورد حسن شهرت و اشتیاق بی بدیل برای محصولهای اپل بود که در قالب هیچ محاسبه‌ای نمی گنجید.
بزرگترین پاداش.
کمترین چیزی در دنیای تجارت به اندازه کارکنانی که واقعاً به شرکت و محصولاتش اهمیت می‌دهند ارزشمند است. چوک وان راسپاک از پیشکسوتانی است که 17 سال در اپل کار کرده است. او می‌گوید
حس می کردم در اینجا می تونم منشأ اثر باشم و به پیشرفت جامعه کمک کنم. اپل شرکت منحصر به فردیه که واهمه ای از تلاش برای بهبود بخشیدن به جهان اطراف نداره.
همین طرز تلقی است که منجر به موفقیت در تمرکز روی محصول می گردد. یکی از برنامه نویسان اولیه اپل، از آنجا که او امیدوار است به اپل برگردد، از ذکر نامش خودداری می کنم. این روحیه غالب در شرکت را چنین توصیف می کند.
حتی 2 سال بعد از اون که اپل رو ترک کرده بودم، هنوز حس میکردم کریسمس رو باید 2 بار جشن گرفت. بار اول با خانواده و بعد در دنیای مک. اونم وقتی که استیو جابز روی صحنه میاد و میگه امروز میخوام یکی دو چیز نشونتون بدم که به نظرم خواهید پسندید.
استیو به عنوان سرپرست هنرمندان اپل دوست دارد که نمایش با شکوه و خبرسازی ارائه کند. نخست در اجلاس سالیانه شرکت و برای سهامداران و سپس در دنیای مک‌ورد و به مشتاقان و سازندگان بازوق اپل. او استاد به هیجان آوردن مردم چه در داخل شرکت و چه در جهان آزاد است. وقتی که او در دنیای مک‌ورد سخنرانی دارد، همه کارکنان دست از کار می‌کشند و از نمایشگرهای ویژه‌ای که در رستوران شرکت تعبیه شده به حرفای او گوش می‌دهند. با اینکه استیو می‌داند مخاطبانش جهانی‌اند، برایش مهم است که تمام کارکنان و پیمانکاران اپل را مورد خطاب قرار دهد. به خصوص کسانی که هر چند اندک در آفرینش کالاهایی که در آن روز معرفی می‌کند دخیل بودند. با جستجوی استیو جابز مک‌وارد می توانید تعدادی از سخنرانی های او را در اینترنت مشاهده کنید. اغلب بزرگترین پاداشی که دزدان دریایی استیو دریافت می کنند هیجان معرفی محصولشان با آب و تابی است که استیو به نمایش می گذارد. پاداش دزدان دریایی قدیم تاراج غنایم بود. برای دزدان دریای جدید و شرکت‌هایشان یکی از بزرگترین پاداش‌ها هنگامی است که محصول و یا خدمات ابداعیشان در سطحی وسیع‌تر از پوشش مطبوعاتی رایج جلوه می‌کند. باید استیو را هنگام معرفی محصولات اپل ببینید تا حس کنید که اگر شما هم نقشی در آفرینش، بازاریابی و یا عرضه آن داشتید، چه احساس غرور و رضایتی بهتان دست می‌داد. آن وقت از خود بپرسید، برای آنکه افرادتان همین احساس لذت بخش را تجربه کنند، چه باید کرد؟